سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ریچارد بنت از تمدید ماموریتش به حیث گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان استقبال کرده است. بنت در توییت روز یکشنبه گفت با همه جوانب کار خواهد کرد تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتقاد از بنت گفته که او در گذشته در گزارش دهی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان دقت نکرده بود. بنت در بخشی از گزارشش که حدود یک ماه پیش در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ارائه کرد، گفته بود که نقض جدی حقوق زنان و دختران، سرکوب مخالفان و منتقدان و محدود ساختن آزادی بیان از سوی طالبان در افغانستان نمایانگر یک حاکمیت استبدادی است. برای دومین روز پیهم ده ها شهر جهان شاهد برگزاری اعتراض های گسترده در حمایت از هزاره های افغانستان بودند. ده ها تن در واشنگتن دی سی در حالی که شعارهای نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید را حمل می کردند، در برابر قصر سفید حضور یافتند. اعتراض ها و راپیمایی ها در افغانستان و ده ها کشور جهان به دنبال حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاچ در منطقه دشت برچی کابل آغاز شد. در این رویداد در هشتم ماه میزان بیش از 50 تن عمدتاً دختران جان باختند. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت با آنکه در بازی دیشب تیم زیر 17 سال افغانستان در برابر تاجکستان 2-0 شکست خورد، اما در میان تیم‌های برتر به جام سال آینده راه یافت.
کشورهای قدرتمندی در رده سنی زیر 17 سال و زیر 16 سال به جام آسیا رفته: ایران، قطر، کره جنوبی، چین، ازبکستان. شما این کشورها را مقایسه کنید با شرایطی که فعلا افغانستان داره، من فکر می‌کنم کار بسیار کلانی انجام شده.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی روز جمعه توانست منگولیا را 5-0 شکست دهد. قرار است رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با اشتراک 16 تیم زیر 17 سال در سال 2023 برگزار شود، اما میزبان این رقابت‌ها هنوز معلوم نیست. گروه حقوق بشر ایران میگوید در اعتراض‌های این کشور تا کنون 185 تن جان باختند. این گروه مستقر در نروژ دیروز در بیانیه گفت 19 تن از کودکان شامل قربانیانند. بر اساس گزارش‌ها اعتراضات در ایران با وجود سرکوب شدید از سوی رژیم این کشور ادامه دارد. اعتراض‌ها به دنبال نشر خبر مرگ مهسا امینی حدود یک ماه پیش آغاز شد. ادعا شده که او در جریان توقیف لتوکوب شده بود و در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. نیروهای امنیتی ایران اما گفتند که مرگ مهسا ناشی از حمله قلبی بوده است. و اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق انتخابات عمومی را برای یک سال به تعویق انداختند. بر اساس اعلامیه پارلمان کردستان، از میان 111 عضو این پارلمان 80 تن آنها روز یکشنبه رأی دادند که انتخابات به تعویق بیفتد. قرار بود انتخابات پارلمانی در کردستان عراق ماه آینده برگزار شود. اختلاف‌های سیاسی میان حزب دموکراتیک کردستان با اتحادیه میهن پرستان کردستان باعث به تأخیر افتادن انتخابات در این منطقه شده است. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان میگوید مردم در این کشور زمستان سخت در پیش رو دارند.
توماس نیکلاسن از آنچه محدودیت های شدید بر هزاره ها و سایر اقلیت های افغانستان نام برده نیز یادآور شده است.
برخی از آموزگاران زن در افغانستان میگویند که با وجود تهدیدات به آموزش دختران محروم از مکتب ادامه میدهند.
شاگرده ما در حدود 86 نفر هستند که فعلا من تدریس میکنم.
شماری از باشندگان کابل از شاروالی میخواهند با پاکی و صفایی این شهر توجه کند.
کثافات که در روی جاده هاست از طرف شاروالی هیچ توجه جدیدی در صورت نگرفته.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر به کابل و بازگشت به بروکسل گفت که وضعیت بشری افغانستان به سوی بدتر شدن روان است و زمستان سخت در راست. توماس نیکلسون در رشته توییت‌های افزوده که اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما استدلال کرده که تعامل با آنها راه مؤثر برای حل چالش هاست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از وضعیت بد بشری در این کشور در بخش‌های آموزشی، سیاسی، کاری و وضع محدودیت‌های اجتماعی بر زنان و محروم کردن آنها از حقوق اساسیشان ابراز نگرانی کرده است. توماس نیکلسون از آنچه محدودیت‌های شدید بر هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های افغانستان نام برده نیز یادآور شده است. نیکلسون با سپری کردن یک هفته در کابل دیروز به بروکسل رسید و در رشته توییت‌های از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد. او نوشته که در جریان سفرش با شمار از مقام‌های سازمان ملل متحد، نمایندگان اداره‌های بین‌المللی و سرپرست وزیران معارف، عدلیه و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان دیدار کرده. توماس نیکلسون از زمستان پیش رو هم در افغانستان هشدار داده و از روسیه، چین و سازمان همکاری‌های اسلامی خواسته تا کمک‌های بشری را برای نیازمند در افغانستان فراهم و راه آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا را دنبال کنند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در گفتگو با کابل نیوز، یکی از رسانه‌های مستقر در افغانستان، گفته که طالبان وعده‌هایشان برای جامعه جهانی و مردم افغانستان را عملی نکردند.
طالبان قدرت را طوری گرفتند که می‌خواستند. آنها به گونه مثال به تعهدات برای جامعه جهانی در بخش‌های مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر و پذیرش مسئولیت‌ها تحت منشور سازمان ملل متحد عمل نکردند.
نگرانی از وضعیت بد بشری در آستانه زمستان در حال مطرح می شود که بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد در حال حاضر میان 95 تا 97 درصد از مردم افغانستان با فقر دست و پنجه نرم می کنند. سازمان ملل متحد چهارشنبه گذشته گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان اقتصاد افغانستان سقوط قابل توجه داشته و عواید ناخالص این کشور تا 5 میلیارد دلار زیان را متحمل شده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا در کنار توجه به مسائل بشری و اقتصادی جلو حملات تروریستی را بگیرند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند. توماس نیکلسون از حاکمان فعلی افغانستان این درخواست را هم مطرح کرده که جلو هر گونه تهدید به سایر کشورها را بگیرند. اتحادیه اروپا بارها گفته که بر اساس معیارهایش حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تاکید کرده که به تعامل متعهد است، زیرا یگانه راه برای بازنگه داشتن دربها گفتگوهاست. نماینده ویژه این اتحادیه گفته است به مسئولیت افغانستان نزد جهانیان متعهد است، اما او به جهان پیام داده که فرصت کم است و آنها باید برای افغانستان اقدامهای جدی را روی دست گیرند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره وضعیت بشری، محدودیت‌ها بر زنان در این کشور و زمستان پیشرو ابراز نگرانی کرده. توماس نیکلسون با دنبال پایان سفرش به کابل گفته است که کشورهای جهان و سازمان همکاری اسلامی کمک‌ها با نیازمندان در افغانستان را جدی بگیرند. طارق فرهادی، آگاهی امور اقتصادی، به این باور است که نیکلسون با ناامیدی از کابل به بروکسل برگشته. جاوید نعیمی با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که ناامیدی توماس نیکلسون از کجا منشأ می‌گیرد.
فعلا کمک بشری اروپا زیادتر به اوکراین معطوف شده و برای اینکه پس به افغانستان یا توجه کنند، باید است که حداقل یک خبر خوش ای آدم امی تاماس نیکلسون پس به بروکسل بیاره که مثلا طالبا ایتور وعده کردن که مکاتب دخترها را باز میکنن یا حکومت همه شمول سرش کار میکنن، اما در اعلامیه شطور یک رقم ناامیدی دیده میشد که چندان طالبان برش چیز وعده نکردن و خودش هم ناامید معلوم میشد که از چیزی که بر افغانستان لازم است فقط 45% پول تهیه شده بر صندوقی که بر عزیزمستان باید است که صندوق پولی را پر کنن که کمک رسانی ادامه یافته بتانه مثل زمستان سابقه بتانه کمک رسانی کنن و تا بال نشده.
آقای فرهادی، آیا با سرگیری مذاکرات در دوحه میان امریکا و طالبان امیدواری برای رسیدن کمک ها به نیازمندان در آستانه زمستان در افغانستان وجود داره؟
یک امید یک روزنه پیدا شده که مذاکرات طالبان دوباره در دوحه شروع شده و اگر به سرعت پیش بره بعضی توافقات صورت بگیره باز امکان داره که امریکا هم کمک کنه برای زمستان. به هر صورت یک کمک میرسه از حال تازمستان، اما نگرانی ها زیاد است. چیزی که لازم است که در خود افغانستان باید تغییرات بیه، بعضی قدم های را طالبان بردارن که کشورهای سفیرها خود در کابل ملاقات ها میکنن، اما پس که به بروکسل یا واشنگتن و اینجا باید راپور بدن که طالبان اقلا یک قدم مثبت برداشتن.
و چرا برخی سازمان ها از جمله سازمان همکاری اسلامی که انتقاد هم رویش مطرح شده خیلی در برابر افغانستان خاموشی اختیار کردند؟
کشورهای اسلامی هم همچنان دیگه که کمک کرده میدانه در او صندوق اعانک ساختن خود قطر است، امارات است، کویت است، عربستان سعودی است. اونا هم از طالبا خفه هستند به خاطر که طالبا مکتبای دخترها را بسته کردند و بسیار جلوه منفی داده سر نام اسلام در جهان. به او خاطر هم باید طالبا به سرعت یک تصمیم بگیرند و یک چیزی که همی نماینده اروپا در آخر اعلامی خود نشته کرده که وقت کم است، یعنی که کلگی یک رقم حوصله‌شان سر رفته امرای طالبا و طالبا باید است که برای خیر مردم افغانستان یک تصمیم بگیرن که به یک طرف مثبت مسیر خود ثابت بسازن.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس امور اقتصادی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انجمن مؤسسان رضاکار، یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، کارزار را برای آگاهی دهی مردم در مورد پاکی و صفایی شهر راه‌اندازی کرده است. برگزار کنندگان این کارزار در کنار جمع‌آوری زباله ها از سطح شهر کابل از مردم خواستند تا به نظافت شهر توجه کنند. از سوی هم برخی از باشندگان پایتخت از بی‌توجهی شاروالی در زمینه صفایی شهر انتقاد می کنند. شاروالی کابل تحت کنترل طالبان چی می گوید؟ در این گزارش بشنوید.
تعداد از جوانان دانشجو در پوهنتون خصوصی کاردان به روز یکشنبه با راه اندازی کارزار زیر نام بیایید تا پاسبان پاکی شهر خود باشیم به جمع‌آوری زباله ها در سطح شهر کابل پرداختند. جوانان با راه اندازی این کارزار مردم را به مسئولیت پذیری در پاکی شهر دعوت کردند. امین حکیمی، برگزار کننده کارزار یاد شده، به رادیو آزادی گفت:
هدف از برگزاری کمپاین امروزی در پالوی پاکی و نظافت شهر در قسمت مصرف آب باید صرفه جویی کنند. آب یک سرمایه ملی است و ما همه باید بکوشیم تا این آب برای نسل های بعدی به شکل میراث بسپاریم. هدف سیمی کمپاین ما شما زمستان روبرو داریم، از زغال سنگ هموطنان ما زیادتر استفاده میکنن و این باعث آلودگی هوا میشه، استفاده ازی باید کمتر صورت بگیره.
ایوب خان از دیگر برگزار کنندگان این کارزار به رادیو آزادی گفت: شهروند مسئولیت پذیر در برابر پاکی شهر سبب انگیزه دهی به دیگر افراد جامعه می شود.
ما برای هموطنان خود پیام داریم که چیزی را که می خورند باقی مانده آن را نباید در جاده و جوی آب بیاندازند، باید در جاهای مشخصی که شاروالی مقرر کرده بیاندازد. اگر هر فرد این کار را کند، مردم دیگر هم انگیزه می گیرد و یک دستاورد کلان برای مردم خواهد بود.
اما شهروندان کابل ریاست شاروالی کابل را که تحت مدیریت طالبان قرار دارد نیز مسئول می دانند. شیلای 18 ساله از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از بی‌توجهی این اداره طالبان در زمینه نظافت شهر انتقاد می‌کند.
کثافات که در روی جاده هاست از طرف شهرواله هیچ توجه جدیدی در صورت نگرفته. خواهیم که توجه جدید داشته باشند.
روح الله تلاش از دیگر باشندگان پایتخت به رادیو آزادی می‌گوید اداره های مربوطه حکومت طالبان از وارد کردن مواد سوخت بی‌کیفیت که سبب آلودگی هوا می‌شود جلوگیری کند.
دولت هم مسئولیت داره که در این زمینه برنامه آگاهی عامه را راه اندازی کند. مواد بی کیفیت به خصوص تیل بی کیفیت، گاز بی کیفیت باید از وارد کردن از این باید جلوگیری کنند. بعضی فابریکه ها و یا آپارتمان هایی که سیستم های مرکز گرمی دارن باید از اینا نظارت صورت بگیرد تا مواد بی کیفیت را اینا نسوزانند، فیلترها را نصب کنند تا دود و دیگه موادی که باعث آلودگی هوا میشه تصفیه کنه.
با این همه ریاست شهرواله کابل تحت حاکمیت طالبان میگوید کارهای در بخش پاکی شهر و جلوگیری از مواد سوخت بی‌کیفیت انجام دادند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت
در قسمت آلودگی هوا برنامه کلان روی دست است. از چندین ماه به این طرف ما تمام بلند منزل هایی که در داخل شهر وجود داره اونا رو ویزا میکنیم، میبینیم اونا که فیلتر دارن از اونا بلند منزل هایی که فیلتر نداره اونا لاکوموش تا فیلتر نصب بکنن. 36 کارخانه گچپزی بود که در چند ماه گذشته ما تمامش را بررسی کردیم، لاکومور کردیم و همگیشون برای خود فیلتر نصب کردن.
ریاست شهرواله کابل تحت مدیریت طالبان همکاری مردم در پاک نگه داشتن سطح شهر و جلوگیری از آلودگی هوا را مهم می دانند. با این حال بی‌نظمی در سطح شهر کابل، عدم موجودیت سیستم استاندارد شهری و آلودگی هوا از معضلات هستند که همواره مردم از آن شکایت دارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ساعت 9:30 برنامه آموزشی از ساعت درسی را برایتان داریم. برنامه موسیقی ساعت 11:15 پیش از چاشت از رادیو آزادی پخش می شود. از ساعت 1:30 تا 2 پس از چاشت امروز بس 25 دقیقه را به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان توانست به جام ملت‌های آسیا راه یابد. با آن که افغانستان دیشب در برابر تاجکستان 2-0 شکست خورد، اما امتیاز بلند در بازی با منگولیا موانی را برداشت. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با اشتراک 16 تیم ملی فوتبال زیر 17 سال قرار است سال آینده برگزار شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برای نخستین بار در تاریخ افغانستان تیم ملی زیر 17 سال این کشور به جام ملت‌های آسیا راه یافته است. افغانستان در گروه H با تیم‌های تاجیکستان، منگولیا و تیمور شرقی حریف بود، اما انصراف یک تیم توانست راه ورزشکاران افغان را باز کند. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در پیام بر رادیو آزادی گفت که ورزشکاران افغان دیروز بدون نگرانی در برابر تاجیکستان بازی کردند.
شرایط سعود طوری بود که در این گروه تیمور شرقی هم حضور داشت، اما تیمور شرقی انصراف داد و عدم بازی و عدم حضور این تیم کمک شرایط سعود پیچیده کرد. ما با توجه به برد مقابل منگولیا و تفاضل گل بالایی که به دست آوردیم، چون یک تیم 5 گل زدیم، شانس ما به سر افزایش یافت.
تاجیکستان از بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا میزبانی کرد. در جام سال آینده 16 تیم اشتراک دارند و افغانستان هم در آن بازی خواهد کرد. فیروز مشعوف میگوید که راهیابی افغانستان به این جام و نتیجه امیدوار کننده توانست خوشحالی برای بسیاری از مردم آورد.
دستاورد بسیار ارزشمند هست با توجه به شرایط کنونی کشور که لبخند امیدواری را برای مردم ما داد. نمونه بارز اتحاد و یکدلی مردم افغانستان همیشه ارزش بوده.
قرار بود بحرین سال آینده از جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا میزبانی کند، اما منصرف شد. انتظار می‌رود کانفدراسیون فوتبال آسیا در ماه‌های آینده انتخاب کند که کدام کشور از جام سال آینده میزبانی کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
برخی از باشندگان شهر کندهار شکایت دارند که مقامهای طالبان برخی جاده‌های فرعی این شهر را با دیوارهای سیمنتی بستند. جاده فرعی کماندو در شهر کندهار جاده است که مقامات طالبان اخیراً آن را بر روی رفت و آمد مردم عام مسدود کردند. گزارش در این مورد.
اینجا شهر کندهار است که به تازگی جاده فرعی موسوم به کماندو در آن با دیوارهای بزرگ سیمنتی برای عموم بسته شده است. طالبان پس از آغاز حاکمیت دوباره ایشان اطمینان داده بودند که اکنون امنیت تامین شده و راههایی را که به دلیل تهدیدهای امنیتی در زمان حکومت جمهوری پیشین با دیوارهای سیمنتی بسته شده بود باز خواهند کرد. با این حال برخی از باشندگان شهر کندهار به رادیو آزادی گفتند که طالبان در روزهای اخیر جاده های فرعی فرقه کماندوها و شرکت میوه را با ایجاد دیوارهای بزرگ سیمنتی بستند. یکی از باشندگان شهر کندهار که به دلیل تهدیدات امنیتی احتمالی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در شرکت میوه
سنگ های بزرگ هر روز با محوطه شرکت میوه آورده شده و گذاشته می شود. همین گونه سرک بزرگ کماندو بسته است. مردم نمی دانند چه کنند. زندگی شهری است اما مجبوریم به موقع به مقصد برسیم. نه اینکه از صد کوچه عبور کنیم و راه برای من طولانی شود.
یکی دیگر از باشندگان شهر کندهار که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید مقام های طالبان ادعای تامین امنیت را دارند اما خودشان در پشت دیوارهای بزرگ سیمنتی پنهان شدند.
امروز و فردا جاده های فرعی و غیر فرعی بسته می شوند. ما بسیار نگران هستیم. از یک طرف صحبت از امنیت عمومی است و از طرف دیگر مسئولان خود را در پشت خشت ها پنهان کرده و راه های مردم را می بندند که بسیار جالب است. اکنون جاده فرعی کماندو مسدود است که مشکلات زیاد را برای مردم ایجاد کرده است.
از سوی دیگر ازمره سرگن سخنگوی شاروالی طالبان در کندهار بر رادیو آزادی گفت این موضوع با والی طالبان در این ولایت در میان گذاشته شده و به وی اطمینان داده شده که به زودی در این مورد یک رای حل جستجو خواهد شد.
مسئله مهم دیگر مسدود شدن جاده های کندهار است. شاروالی کندهار این موضوع را با والی کندهار در میان گذاشته است. والی کندهار به ما اطمینان داده است که این موضوع را با نهادهای امنیتی حل خواهد کرد تا در هر منطقه امکاناتی برای شهروندان فراهم شود.
پیش از این برخی از باشندگان کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی از ایجاد موانع جدید در کوچه و جاده های شهر خبر داده بودند، اما مقام های مربوطه طالبان این موضوع را تکذیب کرده بودند. قابل یادآوری است که در زمان جمهوری پیشین به شمول شهر کابل تقریبا در مراکز تمام ولایت افغانستان و سایر مناطقی که مقام های عالی رتبه و ادارات دولتی در آن سکونت داشتند، راهها و مسیرهای رفت آمد مردم توسط موانع سیمنتی و دیوارهای کنکریتی بسته شده بودند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، مقام های آنان وعده باز کردن این جاده ها را داده بودند و در برخی مناطق عملا این روند را آغاز کردند، اما بعدن این روند به حالت تعلیق درآمد تا حدی که برخی از جاده هایی که برای رفت آمد مردم باز بود در حال بسته شدن است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
هفته آینده 14 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه در این کشور هنوز بستند. چند تن از آموزگاران زن به آموزش دختران به صورت پنهانی ادامه دادند. بانو محمدی یکی از این زنان است که می خواهد بنابر نگرانی های امنیتی نام مکملش گرفته نشود. او به رادیو سودی گفت که با وجود تهدیدها برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ادامه می دهد. جاوید نعیمی با بانو محمدی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که در حال حاضر چند شاگرد دارد و کدام مضمونها را تدریس می کند.
شاگرد ما در حدود 86 نفر هستند که فعلا من تدریس میکنم و تمامشان دخترهایی هستند. بالاتر از صنف ششم است، مختلط هستند، صنف 9 11 7 8 و در مجموع همشان دختر خانم های هستند که بالاتر از صنف ششم هستند. و قبلا یکی از همکارم بود با من همکاری میکرد در تدریس مضامین ساینسی و مضامین ساینسی شان هم مانند فیزیک، ریاضی و کیمیا را تدریس میکرد، اما نظر به تهدیداتی که با ما مواجه شد و ما چندین بار از طرف اینا تهدید شدیم که بعد درس دادن ادامه ندیم و ما حق ادامه دادن نداریم، بر ما حتی گفتن که ما شما را از بین میبریم. بنان همکارم بر ما گفت که متاسف هستم و من نمیتونم که امرایت ادامه بتوم، من او روز تنها ماندم.
چی وضعیت برتان دست داد انگامه که تنها ماندین و تصمیمتون چی بود؟
او لحظه احساس کردم من میتونستم با چشم 70 شاگرده که در او زمان داشتم ببینم و بهشان بگویم که مام دیگه نمیتونم به تدریس ادامه بدم، چون که 70 نفر امید داشت به ما و آمده بود با امید زنده طرف ما، من نمیتونستم به اونا بگویم. بنان من مجبور شدم به تنهایی خود بانم و ادامه بدم به تدریس شاگردا.
و آیا در یک محل ثابت به درس ادامه دادین یا تغییر مکان هم کردین در این مدت؟
ما تقریبا 16 بار نقل مکان کردیم، از یک جا به جای دیگر رفتیم و تدریس خود ادامه دادیم. در هر خانه که میریم و هر شاگرد را که من میبینم هزارها امید داره، هم میشان ناامید شدن در این حالت و من میخوایم با یک کلمه که اونا یاد میگیرن درد تاریک که فعلا با همه اونا مواجه هستن بتونن به جهان با یک بیان یک کلمه بگویه که ما عدالت میخوایم، ما حق خودم میخوایم و من تا وقتی که این کار بتونم و ادامه داده بتونم هیچ وقت از این کار خود دست نمیکشم.
چقدر کار شما در این وضعیت فعلی مشکل است؟
بسیار تهدیدات شدید امنیتی متوجه ما، مثلا چندین بار بر ما گفتن و حتی ما تحت تعقیبم قرار گرفتم و مجبور شدیم که نقل مکان بکنیم، حتی منزل خود تغییر بدیم، کوچ بکنیم، از یک منطقه دیگه بریم.
و آیا ادامه میدین به تدریس دختران که از درس باز موندند یا ای که کنار میروند در نتیجه فشارها؟
ما هیچ وقت از این کار خود دست نمیکشم، ولو که اینا به ما اخطار قتل هم دادن که از بین میبرن، اگر از بین هم بروم بر ما جای افتخار و خوشی خواهد بود که بعد از ما 96 نفر دوباره استاد می شود و از حق خود دفاع خواهد کرد و رای مرا ادامه خواهد داد. ما بعد 96 نفر تنها تعلیم و تربیت نی، تنها خط نی، بلکه به اونا یاد دادیم که خانم ارزشش چی است و انسان چی رقم باید زندگی بکنن، چی رقم باید از حق و حقوق خود دفاع بکنن. و ما مطمئن هستم اگر روز نباشم و اینا من از بین ببرن، 96 نفر صدای ما خواهد شد.
گفتگوی بود با یکی از آموزگاران زن در افغانستان که ده ها شاگرد دختر محروم از مکتب را به طور پنهانی آموزش می دهد.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولایت لوگر قریه بابوس ای پیام می مانم. نه ای کمکان که میای نه ای طرف نمیای، باید این کارمندای مؤسسا باید خانه به خانه بگرده، باید خانه ها رو ببینه، ولی از خدا چی روز است، حداقل می پیام ما را بیرا پخش کنی، گوش مسئولین برسانی، چی رقم شده با از روزی که چیز هست همون ملکای قریه و همی طالبا و یا میگیرن با ما نمیرسه، حداقل اگر سروی میکنه خانه به خانه بگرده همی خانه های مردم ببینه.
همه امارت اسلامی وقتی که در افغانستان وارد شد کار بر مردم گرفته شد، هیچی بر مردم نماندن، هرچی ذخیره داشتیم خلاص شد. این سال هم سوخت ها، زغال، چوب خیلی گران شده، خدا کنه که امارت اسلامی در حرف خود بمانه، یک ذره قیمت ها بیایه پایین و ایلا مردم زمستان یخ مزنه.
که مذاکر هستم خانه مرسید مانم یه زمین مرسید یه خانه حکم بود، آرده مرا بود، کوهن مرا بود، اوان بشار کابل در خالصان خواستم، ایت کت بدان ما نمر از اقل خدای راضی آزادی یعیان مانیم که چک کنیم استقای ما شب سر خالصان خواه میکنیم، خود ما یک کمپن نداریم، یک چیزی کنم مندن را دیم سر از اون مادا شب یخ میگیرد، پاک در دشت خراب خواستم بشار کابل آمدیم با خوردن هیچی نرسته کاری ما بزرد های خودم من شفید هستم های دوم آمانه به دربار خدا که چه کنیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. ریچارد بنت از تمدید ماموریتش به حیث گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان استقبال کرده است. بنت در توییت روز یکشنبه گفت با همه جوانب کار خواهد کرد تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود یابد. شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. برای دومین روز پیهم ده‌ها شهر جهان شاهد برگزاری اعتراض‌های گسترده در حمایت از هزاره‌های افغانستان بودند. ده‌ها تن در واشنگتن دی سی در حالی که شعارهای نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید را حمل می‌کردند در برابر قصر سفید حضور یافتند. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت با آنکه در بازی دیشب تیم زیر 17 سال افغانستان در برابر تاجکستان 2-0 شکست خورد، اما در میان تیم‌های برتر به جام سال آینده راه یافت. گروه حقوق بشر ایران میگوید در اعتراض‌های این کشور تا کنون 185 تن جان باختند. این گروه مستقر در نروژ دیروز در بیانیه گفت 19 تن از کودکان شامل قربانیانند. بر اساس گزارش ها اعتراضات در ایران با وجود سرکوب شدید از سوی رژیم این کشور ادامه دارد. و اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق انتخابات عمومی را برای یک سال به تعویق انداختند. بر اساس اعلامیه پارلمان کردستان از میان 111 عضو این پارلمان 80 تن آنها روز یکشنبه رأی دادند که انتخابات به تعویق بیفتد. قرار بود انتخابات پارلمانی در کردستان عراق ماه آینده برگزار شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هوموجن و هیدروجن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشید اینجا باید نباشد بیرم. مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که بعد دسته تقسیم شده، یکی محلول های متجانس یا مخلوط های متجانس است و مخلوط های غیر متجانس. مخلوط های متجانس به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که مایع در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم مزه نمک یا مزه شور یا ترش را و خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم مواد غیر متجانس به مواد گفته میشه که غلظت مواد یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشه. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا میکنیم، زمانی که ما کشمش را میخوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه های مزه خود را تغییر نمیده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را میداشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه ماده را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه ماده، ماده به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن ماده ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم می باشد. در حالت جامد شکل ثابت دارد و همچنان در حالت مایع، مایع در شکل غیر ثابت دارد، شکلش مربوط ظرف میشه، قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر می باشد و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم حالت گاز است، در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت می باشد و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشد و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده، ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یکی تغییرات فیزیکی است و دیگری تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چی کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده. مثلا پاره نبودن کاغذ. و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود میاره. مثلا سوختندن کاغذ، زمانی که کاغذ میسوزانیم از کاغذ خاکستر به دست میاد، پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده: خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواصی گفته میشه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده وجود به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، جلا و غیره تماما چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده می باشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف 8. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی با وسیله فرمول‌ها و سمبول‌ها نمایش داده می‌شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواع اجزا بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می‌خوایم بفهمیم. که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می‌باشد که با وسیله سمبول‌ها و فرمول‌های مرکبات نمایش داده می‌شود. موادی که در تعامل سهم می‌گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشد در مقابلش S و اگر حالت مایع را داشته باشد L و اگر حالت گاز را داشته باشد G نوشته می کنیم. و اگر محلول آبی باشد AQ تعامل انجام نمی شود. اگر NR یا نان ریاکشن اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود بنا وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالم سری انواع تعاملات کیمیاوی که یک بخش بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تعاملات کیمیاوی قرار میده و همچنان که نظر به این موضوع تعاملات کیمیاوی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویض یگانه هست که در نتیجه یک فلز یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویض دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبتا دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سودیم را تعویض کرده، در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. میبینیم که دو اتم دو کتیون با دو انیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و مواد جدید را می سازد. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یک جا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل می شود. و یا هم کلسیم اکساید است، کلسیم اکساید با کربن دای اکساید یک جا شده، کلسیم کربونیت را می سازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیما با اکساید است به سیما با اکسیژن تجزیه شده، و یا هم پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت است که به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه کربن دای اکساید، آب و انرژی را می سازند. این نوع تعاملات اکثر در مرکبات عضوی واقع می شود. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی است. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد. و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته می شه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد می شوند. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، قسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت با دو عنصر تجزیه شده، پس گفته میتونیم که یک تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت می گیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین ها چه نوع هیدروکاربون ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا و شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکساید ها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درسای مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان می تواند عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همی عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود. که عوامل متعددی است، میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه، فشار روانی شدید بر علاوه ای که مشکلات و بیماری های روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپای فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این اواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوان ها ترس از این دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مریضی از اونا بگیرن. نه زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به اون نظر از او اصلا اونا گوش نمیتن و می سبب میشه که آیسته آیسته اونا اعتماد به نفس خود از دست بدن.
گوشگیری، تنها بودن و تفریح نکردن باعث می شود تا یک جوان تحت فشار روحی قرار گیرد. رومان احمدی به این عقیده است. او می گوید مشکلات خود را با کسی شریک نساختن نیز باعث می شود تا جوانان با مشکلات روحی روانی روبرو شوند.
بهتر اوقات از گوشه نشینی، از تنها بودن و جای نرفتن به وجود می آید، اجتماعی نبودن. مثلا خوش ندارن که با کسی بشینن قصه کنن، راز و دل کنن، همیشه یعنی خوش دارن در یک جای تنها باشن. و یا هم بعض وقتا که سرشان مشکل می آید، او را تنهایی پیش خود فکر می کنن، فکر کردن، تشویش کردن، تمام اینه می باعث از این می شه که مشکلات روحی برشان پیدا شد.
حامد علوی فعال جامعه مدنی است. او می گوید کنترل نکردن فشار روحی و استرس عواقب ناگوار دارد که حتی امکان دارد در بعض موارد منجر به خودکشی شود.
بدون شک پیامد بسیار ناگواری در پی دارد. ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین می برد، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و این انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شوه، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن، چون دیگه هیچ رای برشان نیست. تحصیل دارن، توانایی دارن، اما زمینه کار نیست، پول نیست، فقر از بیچارگی است، محرومیت است.
حامد علوی همچنان افزود اگر جوانان با مشکلات روحی و روانی روبرو می شوند، باید خود تلاش کنند و استرس را در وجود خود کنترل کنند، اعتماد به نفس خود را بالا ببرند و بیشتر از همیشه تحرک داشته باشند.
ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم. ما باید همیشه وقتی که در بنبست ها قرار میگیریم، در تنگنا قرار میگیریم، در محرومیت قرار میگیریم، ما قوی تر از گذشته برنامه ریزی کنیم، پلان بسازیم و به خاطر بیرون رفت از وضعیت خود باید تحرک داشته باشیم. بالاخره تغییر باید به وجود بیاریم. با برنامه ریزی منظمی که میکنیم ما میتونیم که از این وضعیت خود بیرون کنیم و در عین حال به معنویات رو بیاریم. چیزی که بسیار مهم است که از افسردگی، از تنگنا، از ناامیدی انسان بیرون میکنه، قناعت بر انسان هست و این قناعت باعث میشه که انسان آرام شوه، آرام بگیره، راحت شوه.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی قرار میگیرند؟ اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه بگوین که چرا بعضی وقتا جوانا تحت فشار روحی و استرس قرار میگیرن؟
شما میفهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتون ها برشان انتقال میشه و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که با ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست گذاری های جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسان‌های او جامعه از او امکانات استفاده میکنه، مثلا دارایی‌ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کارا و اینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تأثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است، یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توان اینا همه سبب شده که زمینه ساز شود برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانان چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلاتی که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان، فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانند یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشه.
خب استاد، رای حل چی است؟ چگونه باید جوانا را نجات داد از این حالت و این حالت روحی و روانیشان که تحت فشار قرار گرفته کنترل شود؟
حل و درمانی است که اگر مشکلات در سطح کار و در سطح شغل و در سطح بیکاری و ناامیدی و بی‌انگیزگی باشه، دولت مکلف است، خانواده ها مکلف است، جامعه مکلف است و حتی دنیا و کشورهای کمک کننده و مؤسسات خیریه میتونه کمک کنه. اما اگر بس خود جوان باشه، مشکلات روانی جوان باشه، مشکلات فردی و شخصی جوان باشه، نیاز است که به نزد یک روانشناس و درمانگر برده شود و خانواده ها برشان همکاری کنه، درد دل کنه، همدلی کنه، توقع زیاد نکنه، مورد قضاوت قرار نده و همکاری کنه که استعدادهای خود رشد بده و شکوفا بشه.
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های کنترل فشار روحی در جوانان صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
از بس که خوردم خون دل چون هاش از اما شدم، تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون هاش از اما شدم. Oh,
تنها شکل تنها